Je crois que vous le...
Did I ask you? He asked you, Coach, did you ever say that I love something? Is that another topic?
مقصود از فلسفه عبارت از تأسیس فکر که به واسطه تصحیح فکر انسان راه خودش رو در مبانی و در تئوری میتواند تصحیح کنه و اون حق رو از میون قضایا بیرون بیاره و در خیلی از موارد دیگه در کیفیت مبانی عامه و خاصه ضروریه و غیر ضروریه به توان اون حقیقت مطلب را به دست بیاره که اون عبارت است از حق واقع و راه او را و مسیر او را برای شناخت پروردگار واضح کنه و طبیعی است که فلسفه از نقطه نظر نتایج مبتنی و قواعد منطق هست. تا قواعد منطق درست نباشه این مسائل فلسفی نمیتوانه این نتیجه بده. لذا همه این مسائل فلسفی همه مبتنی بر قواعده، بر قواعد کلیاتی است که این کلیات قواعد میزان و منطق چه در باب برهان و چه جدل و امثال ذلک، خب اینها باید مبتنی بر او بشه. انسان کیفیت برهان را از جدل بفهمه، مغالطه را بفهمه، از خطابت و تشخیص بده بین قضایایی که مبتنی بر ضروریات هست و بدیهیات هست و قضایایی که مبتنی بر شایعات و بر مسائل عرفی است و از برهان به دور هست. طبعا وقتی که قواعد میزان و منطق مورد نقض قرار بگیرد، حجیت علم منطق هم تقریبا از بین خواهد رفت. فلسفه ای هم که مبتنی بر منطق است، اون فلسفه هم چه میشه؟ اون نمیتوانه برای انسان یقین آور باشه، علم آور باشه. از این نظر ایشون این مطلب رو چیز میدونن، از بین رفتن منطق را، از دست دادن ابزار و آلات سالوک به راه خدا میدونن. این قضیه خیلی عجیبه واقعا. این مطلب مسئله مهمی شما فرض بکنید که یکی از چیزهایی که ما داریم حالا در باب اصول، حالا این فرض کنید که به اصول مربوط میشه، چه برسه به این که به منطق، در منطق بگیم که تمسک که به عام در شبهه مصداقیه این ایراد داره، اشکال داره. فرض کنید اگر شارع بگه که مثلا انفاق بر فقیر در فلان روز این اصطلاح واجب است، مثلا فطریه در روز آخر اول ماه شوال واجب است که به فقیر تعلق بگیرد. حالا اگر یه فردی، انسان باید فطریه رو کنار بذاره، به فقیر باید بده. اگر در یک فرد در فقرش انسان شک کنه، خب نمیتواند به حکم شارع که بر انفاق بر فقیر و اخراج فطریه است یا فطریهشو به این بده. این تمسک عامه در شبهه مصداقی، اول باید فقر احراز بشه، بعد از این که احراز شد انسان فطریه رو به او بپردازه. درست. بعد از زمان مرحوم آقا آمدن چی گفتن؟ آمدن گفتن که چون شخص ولی نمیتواند بدونه به اصطلاح وسیع باشه، پس بنابراین بهترین فردی که میتواند، ببینید این چطوری مقدمات، همین مقدمات منطق در اینجا قرار گرفته، به عنوان کلی هر ولیی باید وسیع داشته باشه بعد از خود. این به عنوان صغرای در قضیه ماست، به عنوان کبرا صغرای در چیز، و چون وسیع در اینجا شخصی غیر از این فرد صالح برای وصایت ولی صالح نداره، پس بنابراین این شخص وسیعه برای ولی باید در اینجا باشه. خب این یه قضیه منطقی است دیگه، عنوان یه قضیه منطقی در اینجا هست. اما ما کاری به این نداریم که اصلا این مسئله در اینجا مورد کبحت، هم کبرویان مورد نقض است و هم صغرویان. اینی که هر ولی باید وسیع داشته باشه از کجا این چه آیه آمده که باید هر ولی یک وسیع داشته باشه؟ ثانیا هر ولی باید وسیع داشته باشه. از کجا این فردی که الان هست این قابلیت برای اون وصایت را داره؟ شما نگاه کنید ببینید دقیقا در اینجا یک قضیه منطقی آمده زیر سوال قرار گرفته، یعنی نه کبرای او مبتنی بر قضایای بدیهی و اولیه است و نه صغرای او منطبق بر اون کبراست. این میشه همون تمسد و آن در شوهه مصداقیه. یعنی در شوهه مصداقیه گیرم بر این که این مقدمه شما درست باشه، هر ولیگی باید وسیع داشته باشه. بسیار خوب، شما حالا چطور این مصداق را منطبق بر اون میکنی؟ شاید این وسیعش در استرالیا باشه، شاید این وسیعش الان در افریقا باشه، ما خبر نداشته باشیم. بعد 5 سال که ظاهر بشه که آقا وسیع هستیم و اینم دلیل برای اینی که الان شما این عام را به عنوان اصل مسلم میگیری و بعد مصداق را میخوای در تحت اون عام قرار بدی. این میشه چی؟ تمسلکان در شبهه مصداقی بود و اسوء از همه اینها تمسک به عام که اینو در اصول ذکر نکردن، تمسک به عام در شبهه مصداقی مفهومیه است. یعنی اینها حتی مفهوم عام را حتی نفهمیدن تا اینکه بخوان یه مصداقی را منطبقه بر اون امر کلی بکنن و در تحت اون امر کلی قرار بدن. شما اصلا نمیدونید ولی کیست که حالا میخواد یه وسیع را لباس ولایت بهش بپوشانی و او را در جای ولی قرار بدهی. این بدترین دو شق تمسک با هم در شبه مصداقیت. برفرض بدانید ولی کیست، انطباق این مصداق بر اون آم این خودش این خلافه. پس ببینید این یه قاعده اصولی است و اون حکم ما یه قاعده منطقی است که هر ولی یه چیزی داره. اگر قرار باشه اینها واقعا به این قاعده اصولی عمل می‌کردن و فقط اونچه که در کتاب بود تو کتاب نگه نمی‌داشتن خودشون منطبق می‌کردن، و هیچ وقت دنبال یکی هم نمی‌رفتن. برای چی رفتید شما؟ شما که در این هم ولایت شکل علیه، نه من در یه جلسه که بود از اونا بنده سوال کردم، گفتم ولی به کی میگن؟ بگید آقا اینا چند نفری آمده بودن، از اول شروع کرد آقا ببینم ولی به کی میگن. و اون کسی که سفرها رو رفته باشه، گفتم چی کربلا نجف رو میگی؟ کجا میگی؟ یا ایتالیا و ژاپن رو میگی؟ سفرها رو رفته باشه کدوم سفر؟ سفر چی بودن؟ و سفر خلق و ملق و نمیدونم فلان و نمیدونم چی چی، اصلا میفهمی چی چی هست و سفر خلق و چیه؟ با هم رفته باشه یا در طول هم رفته باشن یا مقارن رفته باشه؟ گفتم جوابم بدید دیگه، این سفر رو رفته باشه یعنی چی؟ خب چی هم موندم؟ خب اقال شما میخوان رو وسیع تعیین کنیم؟ شما که تو خود ولی موندیم، شما که خودتون نمیفهمی آقا چی بوده، حالا میخواید بد وسیع برای آقا شما به صلح قرار بدید. گفتم برید جمع کنید در اون دستگاه که این درستتون رو بخونید شماره چه به این که برنشید و خلاصه دنبال این اوضاع فلان حرف رو افتادید. بعد گفتم بفهمید ببینم مگر آقای حداد بعد از آقای قاضی مگر آقایشون به چیز نشده بود؟ مگه مرحوم آقا نگفتن که ایشون تا اواخر عمرشون تردد در سفر من الحق الى خلق داشت؟ چطور یه شخصی که هنوز بقای فعلی پیدا نکرده میتوانه دستگیری بکنه؟ مگر لازمه دستگیری بقای فعلی نیست؟ اینکه بقایش به فعلیت رسیده باشه، این کسی که نمیتواند هنوز در مرتبه بقا تثبت داشته باشه و ثبوت داشته باشه، چطور شاگرد پذیرفته؟ چطور این همه شاگرد داشتی؟ خب جواب چیه؟ پس نمیدونی پس چی شما چیز میکنی؟ بقا را شما نمیدونی چیه؟ آیا این حال بقا منافاتی با اون رجوع داره یا نداره و این چه کیفیتیه و بین حال او و ملکی او چه اختلافی و کدام یک از این دو مسئله منافاتی با تربیت داره و کدام منافات نداره. هم یه ولی خدا شنیدن یا علی را بیو صلوات بفرستیم نمیدن فلان چیم این حرفا نشد که این بدون توجه به قواعد همین یه قاعده تمسک با هم در شبهه مساویه به عنوان یه قاعده اصولی اگر همینو عمل میکردن چیکار میکردن؟ نمیکردن دیگه دنبالش دن. حالا اگه قرار باشه این منطق مورد تشکیک قرار بگیره، قواعد منطق اونچه را که گفته شده موجب چیز بشه، دستخوش این نقد و ایراد قرار بگیره، در نتیجه اون مبانی مترتب بر منطق هم که مبانی فلسفی مفاهیم کلیه معرفتی است که اون مفاهیم کلیه معرفتی به واسطه قواعد منطق است که میتواند اثبات بشود، اونا هم دستخوش تردید قرار میگیره. از این نظر ایشون این مسئله را به عائق از سالک از سلوک و طریق الالله این مسئله رو قلمدار میکنه.
چرا اینجا تاکید کرده جای دیگه همش تاکیده؟ این اول تشکیکاتی نیستش که منطقی شد.
خب اون چون در اینجا به خود قواعد منطقی تشکیل شده نه به مسائل فلسفی، در واقع یعنی زیربنا رو مورد سوال قرار میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدا وعجاب فهمید که تا وعجاب خوندی. بسم الله الرحمن الرحیم. و عجاب و انه فی المشروب ان اخذ و رفته فی السغالب علا انه ایجاب و نسل بالمحمود و فصل الموجبه السالبت المحمود ان الموجبات استدعاء وجود الموضوع و الحقوها به سبالب فی عدم الاستدعاء له و خصت الاحکام به معدان قاعد اتبای العام و جمیع هاذ الآراء من مجازفات المتأخرین المتشبهین بالحکما من مقلدین ليس لهم. نسبت به اشکالی که وارد شد بعضی ها در مقام جواب برآمدند. اشکال این بود که در بحث در قضیه سالبه معدولة المحمول مثل فرض کنید که لیس الانسان بلا حیوان، مثلا فرض کنید که در یه همچین قضیه در سالبه معدولة المحمول یا لیس همون قضیه درسته یا مثل لیس بعض لا جوهره به لا حیوان که اون اصطلاح مثالی که خودشون در اونجا زدن که در اصلش کل حیوانن جوهر بود و بعض الجوهر حیوان در اون به اصطلاح اصل برای این قضیه بود. در اینجا دو مسئله نسبت به موضوع سالبه وجود دارد. مطلب اول اون مطلبی که افراد میگن و قوم میگن و او این است که موضوع سالبه تقسیم میشه به دو فرد، یک فرد عینی خارجی مانند موجبه. چطور این که در قضیه موجبه فرد عینی خارجی وجود دارد، در قضیه سالبه فرد عینی خارجی وجود دارد؟ لیس زیدان به قائم، خب در اینجا زید هست و شما سلب قیام از زید میکنید، این فرد در زیدون قائمون چطور زید وجود دارد؟ در لیس زیدون به قائم شما همین فرد را متحقق و موجود خارجی فرض میکنید و بعد قیام را سلب میکنید. این یک. دوم این که در لیس زیدون به قائمن میگویید که این زید اصلا فردی نیست و حکم بر امر عدمی شده است، یعنی سالبه به انتفاع موضوع در اینجا هست و اینم صادق است. همونطوری که سالبه به وجود موضوع صادق است، سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است. معنای این دو قضیه این است: در اولی که میگیم زید هست قائم نیست، در دومی میگیم زید نیست تا قائم نباشه. قائم بودن و قائم نبودن مترتب بر زیدی است که وجود خارجی ندارد. پس بنابراین موضوع سالبه ما تقسیم شد به دو شق. شق اول اون موضوعی که فرد خارجی دارد، شق دوم اون موضوعی که فرد خارجی ندارد. پس در همون طوری که سلب در قضیه سالبه به ربط میخورد و ربط محمول با موضوع را برمیدارد، ما قضایای سالبه هم داریم که سلب به خود موضوع میخوره و موضوع رو برمیداره. وقتی موضوع برداشت، ربطن به تبع موضوع برداشته خواهد شد. دیگه زیدی نیست تا اینکه سری را فرض کنی که بیان بتراشن. اصلا کسی وجود نداره، سری نیست تا اینکه بیان به قول مرو بتراشن. و بر این اساس اشکالی که وارد کردن اینها این بود، گفتن بسیار خوب، ما این حرف شما را میپذیریم و قبول میکنیم. شما میفرمایید که سالبه به انتفاع موضوع داریم. در این قضیه، در قضیه اهم و اخص، شما در اونجا چه میفرمایید؟ حیوان اخص است و جوهر اهمه. در این که میگید کل حیوان جوهر، در کل حیوان جوهر یا بعض الجوهر حیوان، آیا این اصل صادق است یا صادق نیست؟ خب این صادقه دیگه، بعض الجوهر به حیوان، خب درسته. حالا شما این رو نقیضش میکنید. وقتی نقیضش کردید اینطوری میشه: لیس بعض لا جوهره بلا حیوان. یعنی هر دوی اینها را شما نقیض میکنید، جوهر را میکنید لا جوهر، حیوان هم میکنید لا حیوان. سالبا در اینجا باید چیه؟ در اینجا بیاد و باید این در اینجا قضیه چی بشه؟ قضیه باید در اینجا کاذبه باشه. چون اگر اصل در قضیه ما صادق است، نقیض باید کاذب باشه. اگر زیدون قائمون صادق است، لیس زیدون به قائمون باید کاذب باشه. اگر لیس زیدون به قائمون کاذب است، باید اون اصل باید صادق باشه. اگر اون صادق، اصل کاذب. درست شد؟ خب پس بنابراین در ما نحن فی، ما در نقیض قضیه، در نقیض به اصطلاح بعض لا جوهر بلا حیوان اینطوری میگیم در سالبه: لیس بعض لا جوهر بلا حیوان، بعضی از لا جوهرها لا حیوان نیستند. یعنی چی؟ حیوانند. بعض از اونهایی که جوهر نیستند، اون فرد عینی خارجی که او اون فرد خارجی معدوم، چون معنا نداره در اینجا بعض لا جوهر بشه فرد چی؟ فرد خارجی. وقتی که شما میگید لا جوهر، دارید خارج رو بر میدارید، حکم رو میبرید رو فرد فرضی معدوم. بعض لا جوهر که یک امر عدمی است، این لا حیوان نیست. این همونطوری که حیوان نیست، لا حیوان هم نیست. خب درسته؟ یعنی شما یک امر عدمی را، یک لا جوهر را آمدید اثبات کردید و بر اساس لا جوهر سلب ربط کردید بین لا حیوان و بین او. گفتید بر این امر عدمی لا حیوان بودن صدق نمی کند. چطوری که حیوان بودن هم صدق نمی کند؟ خب این قضیه آیا صادق است یا کاذب است؟ این قضیه صادقه. چرا؟ چون این امر عدمی نه حیوان برش او حمل می شود و نه لا حیوان. اصلا وجود خارجی نداره تا اینکه لا حیوان بر او صدق بکنه. همونطوری که خود محمول به ایجاب صدق نمی کند، به عنوان معدوله، چون سالبه معدول است دیگه، معدولت المحمول، لیس بعض لا جوهره به لا حیوان، لا حیوان هم برو صدق نمی کند، چون امر عدمی است، امر خارجی است. وقتی که این قضیه ما که نقیض است صادق بود، و از اونجایی که ما میدانیم جمع بین متناقض محال است، یا باید بگویید که همس نقیض قضیه ما صادق است و هم عین قضیه، خب جمع بین متناقضین شد که میشه بعض الجوهره به حیوان در اون اصلش، لا کل حیوان جوهر در عکسش، چون وقتی که عکس شد عکس نقیض هم صادقه، فرق نمی کنه. یا باید بگید جمع بین متناقضین اشکال ندارد، یا اینکه اگر این صادق بود اصل کاذب است، و اگر اصل کاذب بود، اصل صادق بود، عکس باید کاذب باشه که میشه عکس نقیض در کل حیوان به جوهر. این الان در اینجا اصل برای ماست، عکس نقیضش میشه چی؟ میشه لا جوهر، بعض لا جوهر بلا حیوان، این میشه چی؟ این میشه عکس نقیض ما. سلب در این قضیه میشه نقیض، نقیض برای عکس نقیض لیس، این سلب میشه دیگه، یعنی بعض لا جوهر بلا حیوان، این عکس برای عکس نقیض برای اصله. در هر قضیه ای اگر اصل صادق باشد، عکس نقیضش هم باید صادق باشه، منتها در اصل جای اعم تبدیل به اخص می شود و جای اخص تبدیل به اعم می شود، مثل کل انسان حیوان میشه بعض حیوان انسانون، در کل انسان حیوان انسان اخص حیوان اعمه، ولی وقتی که اینا رو عکس میکنیم ببین اینجوری این میشه بعض حیوانه کی انسانون، میشه قضیه موجبه جزئیه، جوشون عوض میکنن، این میشه عمو میشه اخص، عکس نقیض این هم صادق است. حالا اگر شما این عکس نقیض رو سلبش کنید، پس سلب باید چی باشه؟ کاذب باشه، این سلبش هم صادقه. پس اینی که شما در اینجا عکس اعم حکم اعم و اخص را در اینجا در قاعده به در عکس نقیضش تبدیل به اخص و اعم میشود، در اینجا این قاعده منطقی شما مورد سوال قرار میگیره، چون اگر عکس نقیض صادق باشه سلبش باید کاذب باشه، در حالتی که سلبش به عنوان سالبه معدولت المحمول در اینجا صادق در آمد، چون موضوع در اینجا موضوع وجود خارجی ندارد و صادق در میاد. و همینطور هم در متساویین که کل لا متحیزن، کل جوهرن متحیز و کل لا جوهرن میشه لا متحیز، وقت در اینجا میشه لیس بعض لا جوهره بلا متحیز، در سلبش در لیس بعض لا جوهره بلا متحیز معناش این است که اونی که بعضی از اونهایی که جوهر نیستن یعنی معدوم هستن، لا متحیز هم هستن، یعنی تحیز ندارن. خب این درسته، یعنی حکم عدم تحیز برای اونها نمیشود، سلب میشه عدم تحیز، چنان این که تحیز سلب میشه، هر دو سلب میشه، زیرا موضوع اصلا وجود خارجی نداره. این مطلبی بود که به اصطلاح اینها، این اشکالی بود که تا اینجا وارد شد. جوابی که اینها دادن، حالا امروز جواب رو میخونیم تا اینکه مطلب آشنا بشه، تا جواب مرحوم صدر المتعلهین فردا بیاد. جوابی که اینها دادن این است که ما در اینجا میایم ربط را به سلب میزنیم، نه سلب را به ربط میزنیم، یعنی در اینجا میگیم که این قضیه موجبه سالبت المحمول است. در لیس بعض لا جوهر بلا حیوان، این لیس را گرچه اول آوردیم، ولی این لیس را میبریم وسط، لیس اول آمده، میگیم بی خود آمده، این اینطوری بوده، بعض لا جوهر لیس بلا حیوان، بعضی از لا جوهرها، بعضی از لاجوهرهایی که اینها به اصطلاح چیز هستند، بعضی از لاجوهرها اینا به لا حیوان نیستند، یعنی سلب ربط را آمده به سلب، نه اینکه سلب را آمده به اصطلاح به ربط آمده زده، موجبه سالبت المحمول، مسئله را به موجبه سالبت المحمول برگردانند در سلب. خب با این موجبه سالبت المحمول، ایراد این که اگر اصل صادق باشه سلب باید کاذب باشه، و چون در اینجا سلب صادق است اصل کاذب باشه، از بین میره، چون قضیه موجبه. حالا که قضیه موجبه شد، اومدیم در اینجا یه کلاه دیگه هم سر این گذاشتیم. موجبه سالبت المحمول هست، ولی موجبه ایست که موضوعش در خارج نیست. خب میگیم در مورد در قضیه سالبه، یعنی دستکاری کردن توی منطق دیگه به دلخواه و به اختیار، مثل روایت چطور این که یکی میاد فرض کن رجال می نویسه یه راوی حدیث رو موثق میکنه، او یکی میاد یه رجال می نویسه راوی حدیث رو غیر موثقش میکنه. اینا همینطور ما قضیه سالبه که خودش لیسه داد میزنه، لیسه در اول در آمده، ما میذاریمش وسط، دلمون میخواد دیگه. حالا دو دوتا میشه شیشتا، کی به کیه؟ حالا تا حالا چهار تا بوده، ما میگیم شیشتا، همه هم باید بگن شیشتا. لیسه در اول آمده، ما لیسه رو میذاریم وسط. وقتی لیسه رو گذاشتیم وسط، قضیه ما میشه موجبه. اینجوری میشه قضیه لیسه بعض اللاجوهره به لاحیوان، میشه بعض اللاجوهره لیسه به لاحیوان. لیسه میخوره به چی؟ میخوره به این معدوله، به اون محمول میخوره، اونو از اینجا برمیداره. خب از یه طرف ممکنه در اینجا بگیم که خب حالا که این موجبه شد، موجبه وجود خارجی لازم داره. در زیدون لیسه به قائم، یا این که میگیم در زیدون لیسه به لاقائم، زیدون لیسه به لاقائم، زید لاقائم نیست، یعنی قائم هست. خب وقتی میگیم زیدون لیسه بلا قائم، آیا زید وجود خارجی داره یا نداره؟ وجود خارجی داره. شما که در اینجا بعض الله جوهره را معدوم گرفتید، میگید ها ما لیسه رو میذاریم وسط، موجبرم حکم سالبه بهش میدیم، این دیگه خیلی عالیه، دو دوتا میشه 16 تا، یعنی از 6 تا میذاریمش به 16 تا، هم این سالبه بیچاره رو تبدیل به موجبش میکنیم، حالا که اینو موجبه کردیم، حکم سالبه به انتفاع موضوع بهش میدیم. میگیم بعض الله جوهر امر عدمیه، پس بنابراین قاعده ما تخصیص بر نداشت. ما در اینجا اصلا سلبی نداریم تا اینکه شما بخواید بگید که اگر سلب صادقه اصلش باید کاذب باشه، نه، این قضیه ما موجبه است. غیر از اون یه کار دیگه میام انجام میگیم، در اون اموری که امور کلی هستن و تبایع حقیقیه کلی هستن، مثل شیئان، مثل امکانون، مثل موجودان، مثل معلومان، مفاهیم کلیه، در اون مفاهیم کلیه این حکم جاری نیست. مثلا جوهر یک از مفاهیم کلیه است، متحیز یک از مفاهیم کلیه است، متمکن یک از مفاهیم. این قاعده سالبه به انتفاع موضوع در مفاهیم کلیه نمیاد. اینا میگن مرحوم آخون میگن جواب را مرحوم فرمودید، آخه قاعده منطقی که به جزئی و کلی بر نمیگرده، اگر قاعده سالبه موضوعش اعم باشه، در چه در قضایای محصوره اعمه، چه در قضایای غیر محصوره، چه در تبایع کلیه یا تبایع به عنوان وجود خارجی، این در اینجا این هیچ دردی را از این مسئله دوا نمی کنه. و عجاب و انحف المشهور در مجد ان افض و رفتت سواله در لیسه بعض الله جوهره بلا حیوان، این ربط را در سلب گرفتن، نه اینکه سلب را به ربط زدن، یعنی گفتن بعض الله جوهره لیسه بلا حیوان، ربط را به سلب برگردوندن. علا انه ایجاب و لسلب محمول، بنابر این که این قضیه را تبدیل کردن به موجبه سالبت المحمول، یعنی قضیه سالبه ما را برگرداندن به ایجاب سلب المحمول، گفتن که بعض الله جوهره لیسه بلا حیوان، میشه موجبه سالبت المحمول. و فصل الموجبه و یا فصل الموجبه تفصیل قائل شدن یا جدا کردن موجبه سالبت المحمول را از موجبات. قضیه شطور مرغه، بهش گفتن که پر بزن، گفت من شطورم، گفت توخ بزار با من، شطورم، پر بزن، بار بزار، گفت من مرغم، گفتن خب پس چرا چیز نمی کنی، پر نمی زنی، گفت که من شطورم. از یه طرف سالبه را تبدیل به موجبه می کنن، بعد اومدن حکم سالبه را برمی دارن به این قضیه موجبه می دن. فاستدعاء وجود الموضوع، در این که موجبات را گفتن وجود موضوع می خواد، اما موجبه سالبت المحمول را الحقوقا به سوالب، این آمدن به سوالب ملحقش کردن. فی عدم الاستدعاء گفتن استدعاء وجود موضوع را ندارد. این از یه طرف. از طرف دیگه آمدن مثلا، یعنی در واقع میشه که جواب سومی که در اینجا دادن، و خصص الاحکام به ما ادا نقائز توای العامه، گفتن این احکامی که در اینجا هست که نقیز متساویین میشه به تساوی کلی، یا مؤخص در میشود که عکس و نقیز تبدیل میشه به متغایرین، و اگر اون اهم تبدیل به اخص میشه، اگر اون اخص تبدیل به اهم میشه، اینها رو گفتن مربوط به غیر از توای عام است، مانند تحیز و امکان عام و نمیدونم جوهر و وجود و شیء و این مسائل، به این ماهیات عامه این احکام اختصاص به اینها نداره. و جمیع هذه الاراد مجازفات متأخرین متشابهین و تماس از مقلدینی که لیس لهم قدم و راس فی المعرفان. خود مرحوم آخوند جوابی را که میدن در سبیل الحکمت میدن بر همان اساسی است که اهمیت سالبه به انتفاع موضوع را به اعتبار ذهنی میدانند، نه به فرد خارجی.